سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که به اثر بمباردمان پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر 20 کودک جان باختند. طالبان و باشندگان محلی گفتند که در عملات هوایی نیروهای پاکستان در 16 اپریل بیش از 40 تن در خوست و 6 تن در کنر جان باختند. محمد اگ ایویا نماینده یونیسف در افغانستان در توییترش نوشته که 12 دختر و 3 پسر در خوست و 3 دختر و 2 پسر در کنر جان باختند. او این رویداد را یک تراژدی خوانده. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که محکمه ابتدایی کابل 7 تن را هر یک به 35 ضرب شلاق و 6 ماه زندان محکوم کرد. بر اساس خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان، این افراد به اعمال چون دزدی و خرید و فروش الکل و نوشیدن آن اعتراف کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نخستین بار است که همچون مجازات برای افراد متهم در نظر گرفته می شود. ریزش باران و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های میدان وردک و نورستان ده‌ها خانه و زمین زراعتی را ویران کرده. سیل به روز سه‌شنبه در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک جاری شد و صدها باشنده محلی مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی در میدان وردک گفته که در برخی از مناطق دیگر این ولایت هم سیلاب جاری شده، اما معلومات دقیق در مورد زیان‌های ناشی از آن ندارد. ریاست حکومت سرپرست طالبان در ولایت کنر گفته که از قاچاق سیستم پیشرفته رادار به پاکستان جلوگیری کرده است. این ریاست دیروز خبرنگاران را در جریان این رویداد قرار داد. روشن نیست که این رادار از سوی کی به پاکستان قاچاق می شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان ملاقات با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در پایتخت های دو کشور شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را استفن دوجارک سخنگوی آقای گوترش چهارشنبه گفته است. با گفته دوجارک، آقای گوترش در نامه های جداگانه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی خواهان این ملاقات شده است. و کریستیا فرلند وزیر مالی کانادا گفته که در اعتراض به شرکت روسیه در نشست جی 20 در واشنگتن دیروز از این نشست بیرون شد. او در حساب تویترش نوشته که نشست های نفته در واشنگتن درباره حمایت از اقتصاد جهان است. او که معاون صدر اعظم کانادا هم است افزوده که تهاجم غیرقانونی روسیه تهدید جدی به اقتصاد جهان است و روسیه نباید در این نشست ها شرکت کند. تشکر که با رادیو آزادی استید. آنچی را در ادامه میشنوید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد عملات انفجاری سه‌شنبه در غرب کابل را شدیداً محکوم کردند. برخی از خانواده های قربانیان این انفجارها ادعا می کنند که پس از این رویداد با بدرفتاری طالبان روبرو شدند. طالبان همین موضوع را تایید کردند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت افراد آنها برای پیشگیری از رویدادهای دیگر چنین اقدام کردند.
در ادامه میشنوید که از این پس سفارت افغانستان در کانادا خدمات قنصلی را به افغانهای مقیم امریکا ارائه میکند. همچنین گزارش داریم در مورد افزایش مرگ میر نوزادان در ولایت غور.
که ما در همین 6 ماه آخر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
پیام های شما را هم در ادامه نشر خواهیم کرد.
برق مم قطع، گاز مم قطع است. اینطور ظلم میشه. تمام روز ما در تاریکی ده بیاوی بی گازی ما ششتیم اینجا.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دومین ساعت نشر میشوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجارهای سه‌شنبه در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در غرب کابل با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. مقامات حکومت سرپرست طالبان به طور رسمی گفتند که در سه انفجار دست کم 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند، اما بر اساس آمار تایید نشده شمار جان باختگان به مراتب بیشتر از است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجارا را نپذیرفته. ژکفر احمدی جزئیات داره.
در بیانیه دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که اعضای این شورا بر حق آموزش تمامی افغانها و نقش آموزش در دستیابی به صلح و امنیت تاکید کردند. در ادامه گفته شده که آنها در مورد تأثیر چشمگیر حملات بر مکاتب بر مسئولیت شاگردان و حق آموزششان نیز ابراز نگرانی کردند. دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در غرب کابل سه‌شنبه صحنه انفجارها بود. به گفته شاهدان سه انفجار یکی پی دیگر مرکز آموزشی ممتاز و لیسه عبدالرحیم شهید را تکان داد. مقامات حکومت سرپرست طالبان به طور رسمی گفتند که دست کم 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. اما خبرگزاری دیپی جرمنی به نقل از پلیس کابل تعداد جانباختگان را 9 تن گزارش داده است. بر اساس برخی از گزارش‌های تایید نشده در این رویداد 25 تن کشته شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته است. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که طراحان و تمویل کنندگان این گونه رویدادهای تروریستی باید حسابدهی قرار داده و به عدالت کشانده شوند. در ادامه گفته شده است که تروریسم یکی از تهدیدهای جدی به امنیت و صلح جهانی است و هر گونه عمل تروریستی جنایت و غیر قابل توجیه است. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که تمامی کشورها با استفاده از همه امکانات مطابق چارتر سازمان ملل متحد و دیگر مکلفیت‌هایی که در چوکات قوانین بین‌المللی دارند علیه تروریسم مبارزه کنند. نهادهای مختلف جهان به شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل رویداد سه‌شنبه در کابل پایتخت افغانستان را نکوهش کردند. حکومت سرپرست طالبان که مدعی است پس از حاکمیت دوبارهش بر افغانستان اوضاع امنیتی بهبود یافته گفته است که برای جلوگیری از چنین رویدادها در آینده تلاش می کند. اما شماری از منتقدان طالبان را به کوتاهی به تأمین امنیت مردم متهم می کنند.
شنیدید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجارهای سه‌شنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل شدیداً محکوم کردند. ویدیوهای هم نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد که برخی از خانواده‌های قربانیان و ادا کنندگان خون پس از این عملات مورد خشونت طالبان قرار گرفتند. این ویدیوها را نشان می‌دهد که طالبان بعض از خانواده‌های قربانیان را لت و کوبام کردند و با کسانی که برای اهدای خون به شفاخانه رفته بودند برخورد زشت می‌کنند. اما مقام‌های حکومت طالبان دلیل دارند به این اقدامشان. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدا مربوط ویدیو است که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است. در این ویدیو دیده می شود که خانواده های قربانیان انفجارهای دیروز مکتب عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچی و اهدا کنندگان خون به زخمیان این رویداد در مقابل شفاخانه محمد علی جناح جمع شدند. در این جمع یک مرد کهنسال می گوید در داخل شفاخانه زخمی دارد، اما افراد طالبان به وی اجازه داخل شدن به شفاخانه را نمی دهند. زمانی که این شخص عصبانی می شود و می گوید که کجا بروم، یک طالب او را با سیلی می زند. این ویدیو در فیسبوک هم زیاد دست به دست شده است. این ویدیو همچنین درگیری افراد را که جمع شدن با افراد طالبان نشان می دهد. فرد ضبط کننده ویدیو می گوید که این درگیری بین طالبان و خانواده های قربانیان به دلیل ممانعت طالبان برای ورودشان به شفاخانه رخ داده است. در ویدیوی دیگر دختر در روبروی همان شفاخانه نشسته و میگوید که پس از خبر حمله انفجاری به مکتب عبدالرحیم شهید که برادرش در آنجا درس میخواند بسیار ناراحت شد، اما وقتی برادرش سالم به خانه برگشت برای اهدای خون به زخمیان به شفاخانه آمدند، اما طالبان با آنان اجازه ورود به شفاخانه را ندادند. طالبان این ادعاها را تایید میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت افراد آنها برای پیشگیری از رویدادهای دیگر چنین اقدام کردند.
وقتی حادثه رخ می دهد مردم جمع می شوند. نقشه دشمن در این زمان این است که یک حادثه دیگر را انجام دهد. در این زمان کنترل مردم بسیار سخت است. پلیس مجبور است که در این حالت با مردم که در آنجا تجمع کردند رفتار تند انجام دهد. در کل مشکل این است که ما روند آموزش را آغاز کردیم. تا این روند تکمیل می شود این گونه مشکلات را خواهیم داشت.
آقای مجاهد در حال این سخنان را می گوید که در نظام جمهوری پیشین نیروهای امنیتی پس از انفجارها به ساحه می رسیدند و ساحه از سوی نیروهای امنیتی بسته می شد. اما گزارش های اندک مبنی بر بدرفتاری با مردم به ویژه با خانواده های قربانیان پس از انفجارها وجود داشت. به ویژه در مقابل شفاخانه ها اتفاق از این چنین با اعضای خانواده های قربانیان و اهدا کنندگان خون گزارش نشده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سفارت امریکا در کانادا چهارشنبه اعلان کرد که خدمات کنسولی را به افغانهای مقیم امریکا ارائه می کند. ای پس از آن است که سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری های افغانستان در لس آنجلس و نیویورک بنابر مشکلات مالی مسدود شدند. بیشتر دی گزارش میشنوید.
بسیاری از هزاران افغانی که به تازگی از افغانستان وارد ایالات متحده شدند به خدمات کنسولی نیاز دارند. بر اساس گزارش ها حدود 74,000 افغان در ماه‌های اخیر به ایالات متحده منتقل شدند. شمار کل افغان های مقیم امریکا حدود 250,000 تن تخمین زده شده است. سفارت افغانستان در کانادا در خبرنامه گفته است که مطابق کنوانسیون های جهانی و قوانین کانادا و امریکا مسئولیت اجرای خدمات کنسولی به افغان های مقیم امریکا را به دوش می گیرد. در ادامه آمده است که این اقدام در هماهنگی با حکومت های امریکا و کانادا روی دست گرفته شده است. مرکزهای دیپلماتیک افغانستان در امریکا در 16 ماه مارچ امسال مسدود شد و وزارت خارجه امریکا مسئولیت محافظت از این مراکز را به عهده گرفت. سفارت افغانستان در کانادا گفته است که شهروندان این کشور می توانند برای دریافت خدمات کنسولی مانند تمدید پاسپورت به گونه مستقیم با نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در اوتاوا، وانکوور یا تورنتو تماس بگیرند. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است و به همین دلیل شماری از مقامات سفارت‌های مربوط به نظام پیشین جمهوری افغانستان در شماری از کشورها همچنان به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. دیوید میلیبند رئیس کمیته بین المللی نجات یا IRC گفته که نشست هفته بانک جهانی در مورد افغانستان در زمان اساس رو اندازی می شود. آقای میلیبند که رئیس اجرای این کمیته هم از چهارشنبه گفت که افغانستان در حال حاضر دچار مشکلات گوناگون شده. در این گزارش براتون جزئیات بیشتر داریم.
دوید میلیبند رئیس کمیته بین المللی نجات گفته است که نشست بانک جهانی درباره افغانستان در حال برگزار می شود که اقتصاد این کشور از هم پاشیده و رویدادهای طبیعی و بحران بشری در افغانستان به اوجش رسیده است. آقای میلیبند وزیر خارجه پیشین بریتانیا افزوده است که گرد همایی رهبران در این نشست فرصتی است برای اقدام به منظور بهبود شرایط سخت زندگی میلیون ها انسان در افغانستان. او که مسئولیت ریاست اجرایی کمیته بین المللی نجات IRC را نیز به دوش دارد، چهارشنبه گفت که حکومت طالبان و جامعه جهانی در بهبود وضعیت افغانستان نقش بازی کرده می توانند. این کمیته در پهلوی دیگر سازمان‌های غیر حکومتی جهانی در 11 ولایت افغانستان برای کمک به مردم خدمات را عرضه می‌کند. با گذشت حدود 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مردم تنها از مشکلات اقتصادی نمی‌نالند، بلکه از مسدود بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز شکایت دارند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. دوید میلبند با اشاره به بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم گفته است که جلوگیری از آموزش دختران اقدام مصیبت بار است. اما با گفته او اگر جامعه جهانی به همین سبب از افغانستان روی بگرداند، دختران افغان دوچند مجازات خواهند شد. بر اساس معلومات اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد، شمار کودکانی که بنابر مشکلات اقتصادی در افغانستان کار میکنند افزایش یافته و شمار این چنین کودکان در حال حاضر به 12 میلیون تن میرسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما اکنون در مهمترین های جهانی گزارش به شما داریم که انا ربانی کار وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفته که کشور متحد به ادامه تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان است. به گزارش رسانه های پاکستان، خانم کار که به تازگی به این سمت گذاشته شده، این سخن روز چهارشنبه در دیدار با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ابراز کرده. ای پس از ایست که به گفته مقامات حکومت سرپرست طالبان به سر عملات اخیر پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر ده ها غیر نظامی جان باختن، جعفر احمدی جزئیات میدهد.
حنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بر برقراری صلح در افغانستان و منطقه تاکید کرده است. رسانه های پاکستان گزارش دادند که خانم کر چهارشنبه در دیدار با محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفت که به استقلال افغانستان احترام دارد و صلح در افغانستان بسیار مهم است. حدود 8 ماه پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، به گفته شماری از کارشناسان، روابط کابل و اسلام آباد به سردی گرایید پس از آن که ولایت‌های خوست و کنر هدف حمله‌های نظامیان پاکستان قرار گرفتند. وزارت دفاع حکومت طالبان این حملات را غیر انسانی و ظالمانه خوانده. رنگین یکی از زخمی‌های رویداد بمباران در خوست است.
ساعت اطراف 3 شب بود، همه مشغول سحری خوردن بودیم. ناگهان تیاره ها آمدند و بمباران کردند. خانه من در نتیجه بمباران ویران شد. 8 تن بشمول کودکان و زنان همه شهید شدند. همسایه ها مرا از زیر خاک بیرون کردند. خداوند مرا حفظ کرد، ورنه من هم از بین می رفتم و حالا در این دنیا نبودم.
مثل رنگین، بر اساس گزارش ها ده ها تن دیگر زیانمند شدند و اعضای خانواده هایشان را از دست دادند. به گفته مقامات حکومت سرپرست طالبان، دست کم 47 غیر نظامی در حمله های کمتر از یک هفته پیش پاکستان در خوست و کنر کشته شدند. منابع مستقل هنوز این آمار را تایید نکردند و پاکستان هم در این باره چیز نگفته است. اما روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان گزارش داده که حنا ربانیکر چهارشنبه گفت که به خاطر رویدادهای هدف قرار گرفتن نیروهای پاکستان از قلمرو افغانستان نگران است. وزارت خارجه پاکستان در 28 ماه حمل، بی آن که به عملات پاکستان در خوست و کنر اشاره کند، از حکومت طالبان خواست که علیه به گفته این وزارت افراد دخیل در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان اقدامات سختگیرانه انجام دهد. این وزارت همچنان مدعی شده که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان بر پایگاه های امنیتی مرزی پاکستان حمله می کنند. حکومت سرپرست طالبان گفته که به هیچ گروه اجازه فعالیت علیه کشورهای همسایه افغانستان را نمی دهد.
در این بخش برنامه با آرش عمویون بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته.
که ما در همین 6 ماه آخر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
از پیام های شما.
برقم هم قطع، گازم هم قطع است. این طور ظلم میشه. این از مسلمانی هیچ خبر ندارن. تمام روز ما در تاریکی ده بیاوی بی گازی ما ششتیم اینجا.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
دکترها گفتند که سر وقت نرسید، اگر وقت سر وقت میرسید فوت نمیشد.
کریمداد به علت نبود خدمات سید در کلینیک ولسوالی ساغر غور همسر و طفل نوزادش را از دست داده است. این باشنده 32 ساله غور براد و آزادی گفت که حدود 7 ماه پیش همسر باردارش را به کلینیک سی ولسوالی ساغر برده بود، اما در کلینیک محل زندگیش امکانات اندک بود و مجبور شد تا به شفاخانه ولایتی غور انتقالش دهد. اما این تلاشش هم بی نتیجه ماند و خلاف توقعش جنازه خانم و نوزادش را تحویل گرفت.
7 ماه پیش خانم مریض شده بود، البته مریض ولادت. به کلینیک ولسوالی بیاردمش، 7 روز اونجا بستر بود. آخر دکترها گفتند که در کلینیک دارو دوای درستی نیه، با ما گفت که مریض خود به شهر انتقال بدین. دیدم که مشکل خانم در کلینیک ولسوالی ما حل نمیشه، مجبور شدم از همسایه یا قوم خیش پول قرض کنم تا یک متر کرایه بگیرم، بخاطر که خانم ما به شهر انتقال بدم. و هم 8000 افغانی پول قرض کردم. وقتی بیاردمش در شفاخانه ولایتی دکترها گفتند که طفلتان قبل از وقت به دنیا میایه. بعضو بستری کردن و در شفاخانه 11 روز بستری بود. متاسفانه بعد از 11 روز خانم با طفلم فوت کرد.
محمود در ولسوالی پسابند غور زندگی میکند. او براد و آزادی گفت که نوزاد بیمارش در راه رسیدن به شهر فیروزکوه مرکز غور جان داد.
3 ماه قبل میخواستم که از یکی طفلک مریض شده بود و میخواستم بیایم در مرکز تداوی کنم. بدبختانه راه یخبندان بود و طفلکم در اثر امی که گیر ماندیم در بین را فوت نمود.
عبدالحمد نوری آمر شفاخانه ولایتی غور است. او اطلاعاتش در مورد مرگ و میر مادران و نوزادان را با رادیو آزادی در میان گذاشت.
در 6 ماه آخری سال 1400 الحمدلله ما تعداد وفات ما از مادران الحمدلله خیلی کاهش یافته بوده که ما در 6 ماه آخر مرگ میر مادران را 0 داشتیم که هیچ گزارش نشده در شفاخانه ولایتی غور. اما بدبختانه در مقابل مرگ میر نوزادان یا اطفالی که تازه ولادت میشن متاسفانه بالا بوده که ما در این 6 ماه آخر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
او از چند علت دیگر هم یاد کرد.
به دلیل فقر اقتصادی که مادران دچار سوء تغذیه هستند و مواد غذایی درست استفاده نمی کنند، اطفال که از اینا به دنیا می آیه ولادت می کنند، این اطفال هم از نظر معافیت بدنی پایین هستند، در مقابل انتانات زودتر متاثر می شن و یا هم مادران مریضی که دچار در انگام بارداری مریض بوده باشند و این مریضی سرایت کرده باشند. در نظر اطفال و اطفال وقتی که ولادت می شن دچار اختلالات یا امراض تنفسی و امراض دیگه هستند که متاسفانه اینا هم باعث مرگ و میر اطفال میشه.
روشن عظیمی یک دکتر نسایی ولادی در شفاخانه ولایتی غور است. او به مادران این گونه توصیه میکند.
ما به خاطر که مرگ و میر مادرها و نوزادها کم شوه، ما به دوره حاملگی خانم ها 4 دوره ویزیت داریم که میتونه که خواهرای ما به 4 دوره ویزیت خواه به ماه اول و ماه چهارم و ماه هفته 29 و هفته 37 به شفاخانه مراجعه کنه، به خاطر که به خاطر کمخونی مادر، به خاطر خطرات زمان حاملگی مادر، به خاطر خطرات بعد از ولادت و به صورت عاجل میتونه که به هر زمانی که اگر مشکلاتی مثلا تب داشته باشه، آبریزی داشته باشه، خانم حامله خونریزی داشته باشه، میتونه که به زودترین فرصت او به اون کلینیکی که به او نزدیکتر باشه مراجعه کنه به شفاخانه.
عبدالله تابش یک فعال جامعه مدنی غور است. او برای بیرون رفت از این مشکل به حکومت سرپرست طالبان و جامعه جهانی پیشنهاد میکند که در ولسوالی ها باید کلینیک های معیاری ساخته شود.
ما از مسئولین امارت اسلامی و مسئولینی که در راستای سکتور صحت کار میکنن خواهشمند و همچنان از مؤسسات ملی و بین المللی خواهشمند که در رابطه با کلینیک ها ولایت غور و همچنان پرسنل صحی و ادویه و نهاد توجه لازم بخرج دهند.
ولایت مرکزی غور به شمول 2 ولسوالی تازه تأسیس از سوی طالبان 12 ولسوالی دارد. خرابی راه ها، کمبود کلینیکای سی، بیکاری و فقر در گذشتن به عنوان عوامل تاثیرگذار در مرگ و میر مادران در مناطق مختلف افغانستان به شمول غور مطرح بوده است. اما به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته مردم میگویند که شاید افزایش بی پیشینی مشکلات اجتماعی از جمله در بخش ارزی خدمات سی بودند. آنان فقط چشم برای کمک‌های جامعه جهانی هستند، اما نمی‌دانند که چه وقت برایشان خواهد رسید.
نگرانی ها از افزایش محدودیت ها بر خبرنگاران در پوشش خبری رویدادها در افغانستان افزایش یافته. این که چگونه جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید؟
با دو میل اسلحه یک بار به پای راست مزد، یک بارم به پای چپ مزد.
رضا شهیر خبرنگار محلی در کابل از ممانعت پوشش رویداد دشت برچی و اسارت طالبان میگوید. رضا شهیر خبرنگار تلویزیون راه فردا که روز سه‌شنبه برای پوشش انفجارها در دشت برچی به محل رویداد رفته بود اما برایش اجازه پوشش داده نشد. او میگوید تصاویر کمره‌اش ضبط شد و هنگامی که او برای مصاحبه و گرفتن عکس با موبایل با فشاری میکرد مورد لاتکوب نیروهای طالبان قرار گرفت و برای چند ساعت هم در بازداشت بود.
تصاویر تلفن مرا که پاک کرده بودند مرا با دو میل اسلحه یک بار به پای راست مزد، یک بارم به پای چپ مزد. دیگر با چند سلی به روی مزد، با لگد چندین بار قسمت های تخت پشتی مهار کرد که من یک بارش به زمین افتادم. دلیل ازایی بودند که شما چرا بدون اجازه آمدین در داخل محل حادثه، و یک از دلایل ازایی بودند که گفتند شما با این گروه های تروریستی با اون کسی که همی حمله را سازمان داده شما در ارتباط هستین.
با این حال استیون بتلر همان کننده برنامه آسیای کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران در واشنگتن در اعلامیه در واکنش به رویداد روز سه‌شنبه گفت که طالبان باید بازداشت خودسرانه، سوء استفاده و آزار و اذیت خبرنگاران افغان را متوقف کنند. سه انفجار روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ داد و به شماری از خبرنگاران که برای پوشش این رویداد به محل رویداد رفته بودند اجازه پوشش داده نشد. محمد اسلام بهنوش از خبرنگارانی که برای پوشش رویداد به محل رفته بود در توییترش از ممانعت سخن گفته و نوشته است: من امروز از نزدیک شاهد مرگ رسانه و کار خبرنگاری بودم. پس از حاکمیت طالبان این نخستین بار نیست که خبرنگاران از پوشش رویدادهای اینچنینی و اعتراضها در کابل منع میشوند. یک از خبرنگاران که به دلایل امنیتی نمیخواهد هویتش فاش شود به رادیو آزادی چنین میگوید:
در بسیاری موارد رسانه ها اجازه پوشش تظاهرات و همچنان رویدادهای امنیتی را نداشته و یکی از نگرانی های خبرنگاران در افغانستان است. امیدوار هستیم که حکومت جدید بتانه به این نگرانی ها پایان بده و به قانون حق دسترسی به اطلاعات پایبند باشه.
در همین حال خانه آزادی بیان افغانستان در اعلامیه از طالبان خواسته تا مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی و میثاق های بین المللی به حریم رسانه های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان تجاوز نکنند. اما پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان:
هنگامی که وضعیت آرام شد باز برای پوشش رفته می توانند، چون زمانی که انفجار می شود مردم جمع می شوند و احتمال انفجار دوم هم است. رسانه ها باید احتیاط کنند و در محل جمع نشوند و این سر روحیه مردم بسیار تاثیر می کند.
پس از حاکمیت طالبان در هفت ماه پسین موارد متعددی از لاتکوب، بازداشت و ممنوعیت خبرنگاران از پوشش رویدادها در کشور ثبت شده است. چندی پیش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به مناسبت 27 حدود روز ملی خبرنگاران گفت که در هفت ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان 82 رویداد خشونت آمیز در برابر خبرنگاران صورت گرفته که بیشترشان از سوی طالبان بوده است.
پیام ها و نظریات شما
رابعه هستم از ولایت جوزجان. 10 نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است. 30,000 افغانی پول برق برام جبر کرده، مدت 20 روز میشه برقم هم قطع، گازم هم قطع است. این طور ظلم میشه؟ این از مسلمانی هیچ خبر ندارن.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP گرفته به جنا کار داده. WFP فقط اینجا اگه بگم کمک توزیع کردم توزیع کرده، اما خیلی کم، 10% توزیع کرده، 90% که مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
از حکومت امارت اسلامی میخوایم که امی مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که به اثر بمباردمان پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر 20 کودک جان باختند. طالبان و باشندگان محلی گفتند که در عملات هوایی نیروهای پاکستان در 16 اپریل بیش از 40 تن در خوست و 6 تن در کنر جان باختند. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که محکمه ابتدایی کابل 7 تن را هر یک به 35 ضرب شلاق و 6 ماه زندان محکوم کرد. بر اساس خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان، این افراد به اعمال چون دزدی و خرید و فروش الکل و نوشیدن آن اعتراف کردند. ریزش باران و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های میدان وردک و نورستان ده‌ها خانه و زمین زراعتی را ویران کرده. سیل به روز سه‌شنبه در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک جاری شد و صدها باشنده محلی مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. ریاست حکومت سرپرست طالبان در ولایت کنر گفته که از قاچاق سیستم پیشرفته رادار به پاکستان جلوگیری کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان ملاقات با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در پایتخت های دو کشور شده و کریستیا فرلند وزیر مالی کانادا گفته که در اعتراض به شرکت روسیه در نشست G20 در واشنگتن دیروز از این نشست بیرون شد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشرند: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما. این برنامه ها را بشنوین و با رادیو آزادی بمانین.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
امروز اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در افغانستان شمرده می شود. بنابر اظهارات مسئولان قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تقریبا 4 میلیون فرد در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که البته این آمار قبل از حاکمیت طالبان به ثبت رسیده، اما اکنون کدام آمار دقیقی از معتادان در افغانستان به دست نیست. ولی طالبان میگویند آنها معتادانی را که در کنار سرک ها، مکان های عمومی و پارک ها تجمع کرده و با مردم مزاحمت می کنند جمع‌آوری کرده، تعدادشان را بستری و شماری از آنها را در جاهای مسئول و سرپوشیده انتقال دادند. اما آیا می دانید این معتادان چی مشکلاتی برای خانواده به خصوص همسرانشان ایجاد کردند؟
دکتر شب یک ذره قم هستم، بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدر ملاق خودم بی بیاجیستم که بچه زیر قم پودری شد.
در افغانستان معمولاً مردان نانآور و پشتیبان اقتصادی در خانواده هایشان هستند. به همین علت در اکثر مناطق دورافتاده زنان از سواد و دیگر مهارت ها محروم ماندند و زمانی که مرد یک خانواده و یا نانآورشان معتاد به مواد مخدر شده و نمی توانند اعاشه و اباطه آنان را تأمین کنند، این مسئولیت به دوش زنان واگذار شده که آنان از یک سو بار فقر و ناداری و از جانب هم موجودیت شوهر معتادشان را که مشکل بزرگی در خانواده ایجاد کرده است به دوش می کشند. صالحه باشنده کابل که از مدت چند سال به این طرف شوهرش معتاد به مواد مخدر است گفت زمانی که شوهرش مواد مخدر به دست آورده نتواند دست به دزدی و لتکوب وی می زند. صالحه که با اندوه فراوان و صدای گرفته با ما چنین سر سخن را باز کرده گفت
معتاد است، پودر، تریاک، دوزی، شراب، ایروین، هر کار دیگه دنیا هست میکنه، هیچ وظیفه نداره. اعصابشم روانیشون معتاد است،